درود بر شما، در درود بر یاران عزیز و بینندگان، شنوندگان، همراهان و همه کسانی که ما رو میبینند و میشنوند. برنامه گذار در واقع برنامه است برای پیدا کردن راهکارها، راهکارهایی که از باعث این بشه که ما با کمترین هزینه های انسانی، مادی و معنوی از حاکمیت اسلامی عبور کنیم و به حاکمیت دموکراتیک مردم یا به نوعی دموکراسی برسیم. برنامه امروز ما، یعنی مهمان امروز ما، آقای عباس مظاهری هستند که زندانی سیاسی با سابقه هستند. در نظام پیشین 21 سالشون بود که به زندان رفتند، 14 سال در زندان بودند و در این 14 سال خب تغییر و تحولاتی کردن. خودشون توضیح خواهند داد از نظر فکری، با ایشون صحبت میکنیم و امیدواریم که بتونیم از تجربیات و حضور ایشون در عرصه مبارزه برای آزادی و دموکراسی و داد و دادگری بهره مند بشیم. آقای عباس مظاهری عزیز، درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان شما و شنوندگان شما و درود به همه همیهنان نازنین ما.
خوشحالم که در برنامه ما حضور پیدا کردید. میدونم یک کسالت طولانی داشتید و خوشبختانه این رو از سر گذراندید. میخواستم سوال کنم، با توجه به اینکه شما وقتی که زندان افتادید یک جوان 21 ساله بودید، فکر میکنم سال 44 بود، نه؟
بله.
و سال 44 بود و خب چند سال قبل از اونم شروع کرده بودید. میخواستم برای بینندگان، یارانی که ما رو همراهی میکنن، بگید که ببینم چه انگیزایی باعث شد که مثلا شما و چیکار کرده بودید که مثلا در این سن کم به زندان رفتید و 14 سال بودید و اگر اشتباه نکنم همراه با باز شدن در زندان‌ها و فروپاشی نظام پیشین شما آزاد شدید. بفرمایید.
من در آغاز دهه 40 و پایان دهه 30 به گرایش سیاسی گرویدم و به خاطر جو اون زمان که بیشتر روحانیون در صحنه سیاست بودن، برای اینکه برای دیگران جایی نبود و همه ممنوع شده بودن، بسته شده بودن، زندان بودن، من به در اون زمان وارد مسئول سیاسی شدم. انگیزه های من انگیزه های زندگی اجتماعی من بود که چون خانواده ما خانواده تویدستی بودن، من به هر حال گرایشی داشتم برای عدالت خواهی و این عدالت خواهی بسیار بسیار رنگ مذهبی به خودش گرفت و من وارد جریان مذهبی شدم و در سال 1341 حزبی رو بنیانگذاری کردیم به نام حزب ملل اسلامی که 3 سال ما تلاش کردیم برای عضوگیری، ولی بعد از سال 1344 حزب دور رفت و ما دستگیر شدیم.
عجب. یعنی شما اینجور که میفرمایید چند سال قبل از دستگیریتون که میشه سال 41 در واقع حزبی بنیان گذاشتید به نام حزب ملل اسلامی، و اگر که من درست فهمیده باشم، درسته که این حزب به اصطلاح ملل اسلامی گفته میشد و تا اونجایی که من اطلاع دارم از پرونده سیاسی شما و همراهانتون، خب از بین افراد مذهبی شکل گرفته بود، ولی اینو بیشتر توضیح بدید. گفتید سابقه به اصطلاح زندگی خانوادگیتون و وضعیت اقتصادیتون که در خانواده تویرستی بودید و انگیزه اصلی به نظر نمی رسید که فقط انگیزه مذهبی باشه، بلکه به نظر اینجوری می رسه که شما در واقع از اسلام به منزله رسیدن به عدالت بهره مند می شدید و چیزی دیگه، یعنی به اصطلاح بینش فکری دیگه ای نداشتید، فکر میکردید از طریق اسلام به این خواهید رسید. خب تا اینجاش که به هر حال جوان بودید، کم تجربه و به هر حال ولی با انگیزه های بسیار انسانی و برابری طلبانه، ولی خب توی این دستگیری و بعد از اونو اولا توضیح بدید که چرا دستگیر شدید؟ چیکار خاصی کرده بودید که دستگیر شدید؟ و چرا اینکه 14 سال شما به ابد محکوم شدی یا 15 سال اینجوری میگن؟
ابد زندان ابد.
زندان ابد محکوم. چیکار کرده بودید درستی؟ کوتاه توضیح بدید ببینم چی شد که شما به زندان ابد محکوم شدید؟
ببینید ما وقتی که این حزب لو رفتش ما میخواستیم برای کمیته مرکزی خونه دیگه پیدا کنیم برای اینکه یکی از اعضای کمیته مرکزی دستگیر شده بود و گفتیم تا زمانی که این خونه تایید نشده بهتره که ما این برخی از اعضای کمیته مرکزی به کوه فرار کنیم، بزنیم به کوه تا خونه که تایید شده از طرف دوستان دیگه اعضای دیگه ما برگردیم بریم تو اون خونه. و به خاطر این رفتیم کوه و در کوه شب دوم لو رفت جریان کوه و چیزی حدود 300 نفر از کماندوهای رژیم که اون زمان تعلیم دیده بودن برای این کارا به ما حمله کردن و تیراندازی کردن به توی ما و ما هم به توی اونها تیراندازی کردیم. از این رو اونها پایین نیومدن، تو کوههای شاهآباد بودیم، اونها بالای کوه موندن و پایین نشستن، نشستن نتونستن بیان پایین و ما تونستیم، من و دو نفر دیگه تونستیم فرار کنیم و سه نفر اونها درگیر شدن موندن و اونها بعداً دستگیر شدن ولی ما تونستیم فرار کنیم ولی متاسفانه بعداً من رو دستگیر کردن.
شما یعنی بله بفرمایید. درگیری به اصطلاح فیزیکی هم پیش اومد، تیراندازی در این تنازی، آیا کسی از بین رفت؟
نه کسی اونجا کشته نشد، زخمی نشد، ولی موقع رژیم تبلیغات خیلی خیلی گلوامیزی از ما کرد، عکسای دروغین رو از کوه ها انداختن که ما اونجا راههای زدمین داشتیم میزدیم برای آذوقه و برای جنگ‌های پارتیزانی و این صحبت ها. و از این رو من که به هر حال عضو کمیته مرکزی بودم و بیشترین اعضای این حزب من عضوگی کردم یا مستقیم یا غیر مستقیم، به این خاطر من یکی از بطلاع جز بنیانگذاران به حبس ابد محکوم شدم و بقیه هم اونا که اعضای اعضای کمیته مرکزی بودن همه به حبس ابد محکوم شدن از جمله من و بقیه لفظ بر بقیه به 3 سال تا 10 سال محکوم شدن. ولی بعدا من در زندان اعتقاداتم و ایدولوژیمو عوض کردم برای اینکه اون زمانی که من به نام اسلام این حزب رو بنیانگذاری کردم و در این حزب کار میکردم میگم که آیات جهاد جهاد برای عدالت اجتماعیه، ولی بعدها که قرآن رو خرد ورزانه تر خواندم میگم نه، آیات جهاد تنها برای کشتار دیگراندیشانه و من نمیتونستم دیگراندیشان رو بکشم برای اینکه من با این دیگراندیشان تو زندان دوست شروع بودم با اینا گفتگو میکردم و برای من غیر ممکن بود که اینها رو بکشم. در نتیجه هر بار که قرآن میخوندم، من بارها چون زبان عربی رو من کامل یاد گرفته بودم، قرآن خیلی خوب میفهمیدم، من بارها قرآن خوندم، هر بار که قرآن میخوندم یه قدم یه گام از اسلام واپس میکشیدم تا اینکه در سر 5-6 سال مطالعه و کنکاش و کاوش عرق‌ریزان بالاخره من به این نتیجه رسیدم که اسلام یک ایدئولوژی بسیار بسیار تبهکارانه است و از اسلام پشت کردم و راه آزادی رو پیش گرفتم.
آقای مظاهری، عباس عزیز، دو سه تا نکته مهم اشاره کردی ولی بذارید مطمئن بشم. شما به ابد محکوم شدید چون بنیان، یکی از بنیانگذاران بودید. عملیاتی هم که چیزایی هم که به شما نسبت دارن همونطور که میگید بسیار قلوبامیز بود، یعنی ولی حتی اون قلوبامیز شدهش این بود که شما مثلا خواستید که جنگای پارتیزانی بکنید، خواستید که مثلا انبارک داشته باشید و اسلحه تهیه کرد. اولا بگید ببینم واقعا مثلا چند تا اسلحه داشتید؟ مثلا این چی جوری بود؟
دو تا اسلحه ما داشتیم، در کار گردآوری اسلحه بودیم برای این، ولی اون موقع که ما رفتیم کوه فقط دو تا اسلحه داشتیم، ما دو تا اسلحه رفتیم کوه.
بله، ولی به نظر میرسه از این از عملا وقتی که درگیری هم که شد و قاعدتا میباید از این اسلحه استفاده میکردید، حالا ممکنه گلوله های هم شلیک شده باشه ولی هیچ کس نه زخمی شد نه یعنی کاملا به نظر نمیرسه، حتی چون میدونید که حالا من تصور میکنم که فقط در حکومت های استبدادی هست که انسان ها حداقل در مورد ایران میدونید که حتی دست به اسلحه بردن زمانی صورت گرفت که نظام استبدادی تصمیم گرفت که به اصطلاح با شدت هر چه تامتر با مخالفین خودش برخورد بکنه. ولی حداقل در مورد پرونده شما تا اونجایی که خودتون گفتید و من اطلاع دارم از گذشته، هیچ گونه عملی که منجر به ابد و با سالهای زندان نظیرین بشه، این شدت عمل بسیار بسیار دور بود از آنچه که شما واقعا انجام داده بودید. درست میگم؟
بله بله. ببین، یکی از ویژگی های دیکتاتوری اینه که یک مش بله قربانگو رو دور خودشون جمع میکنن. ساواک و اطلاعات شربانی دو تا سازمانی بودن که قرار بودش که تلاشای زیرزمینی رو کشف کنن و واژگون کنن. بعد این دو تا با هم رقابت شدید داشتن. و چون اینا هر دوتاشون بله قربانگو بودن و شاه دیکتاتور بود و میخواستش که مخالفین رو به هر شکلی که نابود کنه، سازمان اطلاعات شربانی که ما رو کشف کرده بود در برابر ساواک میخواست ما رو به چهار بزرگ و مهم جلوه بده، و اینکه ما پارتیزانی بودیم میخواستیم مثل ویتکونگ ایران رو به جنگای پارتیزانی بکشونیم، بسیار بسیار ما رو بزرگ جلوه داد. در نتیجه شاه خواستار این شد که مشه در ما شدت عمل اعمال بشه و 8 نفر از ما رو به حبس ابد محکوم کردن و بقیه رو به حبس 3 سال تا 10 سال زندان. بعد این جریان در واقع پیامد همین رقابت های این سازمان سابق به اطلاعات شربانی بود. ما قربانی این جریان شدیم.
خب، یعنی به این ترتیب من حالا البته شما به این تناقضات و درگیری های درونی که خودشم قابل ایراد هست اشاره کردید، ولی من منظورم این بود که البته تاییدم کردید، شما کاری که مستجب این باشه که ده تا ابد مثلا محکوم بشن نکرده بودید. به هر حال عادتا در این کشورهایی که ما زندگی میکنیم میبینید حتی این مطالب حتی ممکنه به زندان هم ختم نشه در واقع. به هر حال بگذاریم، یه نکته رو گفتید راجع به تحولات فکری خودتون. شما گفتید که اسلام رو و آیات مربوط به جهاد رو از دید خودتون با اون کودکی به صدا می شود گفت سختی که خودتون داشتید به منزله یک مکتب نجات بخش می دیدید. درست میگم؟
درست، کاملا درست هم میدونم.
ولی وقتی که به زندان افتادید و با واقعیت‌های بیشتری آشنا شدید و بیشتر مطالعه کردید، مانند هزاران نفر دیگه به نوعی خرد دست پیدا کردید که این خرد شما را از نگرش مذهبی به مسائل اجتماعی دور کرد. یعنی به عبارت دیگه شما به سوسیالیسم علمی گرایش پیدا کردید. یعنی و غیر از این هم نبود. شاید براتون سخت بود این بندناف خودتون رو ببرید، ولی فکر میکنم اونجا برای خودتون احساس کردید که یک انسان به اصطلاح دادخواه، برابری خواه و یک انسان عدالتجو به نحوه دیگری متولد شد، تولد نوینی پیدا کرد. نمیخوام البته بگم که از طرف شما صحبت کنم، ولی واقعا احساستون همین بود که گفتم؟
دقیقا همین بود. من وقتی به اندیشه های مارکسیستی رسیدم، من اندیشه های در واقع اندیشه های رهایی بخشی دیدم، چون من زندگی خودم و خانوادم بسیار بسیار زیر فشار بود و برای من عدالت یک مقوله‌ای بود که آرزوها و آمال من بود. عدالت برای خودم و برای همه میهنانم و هم میهنانم. در نتیجه وقتی در زندان با اندیشه های مارکسیستی آشنا شدم، بسیار بسیار به کنکاشم ادامه دادم و قرآن رو بیشتر و بیشتر خوندم و تاریخ اسلام رو بیشتر خوندم و در زندگی پیغمبر، و این مجموعه باعث شد که به این نتیجه برسم که نه، اون چی که در اسلام ازش از عدالت صحبت بکنن اون نیستش که من در زندگی میخوام. و آیات جهاد اسلام، در واقع آیات جهادی که در قرآن اومده، بیشتر به کشتار گرندیشانه و در قرآن بیشتر به کشتار دیگراندیشان اشاره میکنه، و بعد بخش دیگری از قرآن هم توجیه شهوترانی های محمد بود و این مسئله. در نتیجه من پشت کردم به اسلام، یعنی بعد از آشنایی با این مقوله ها، بعد از تنکاش و کاوش های بسیار بسیار عقلیزان و بسیار زیاد من به اسلام پشت کردم و رد کردم اسلام.
بله، البته یه نکته ای هست، من فکر میکنم شما نظر خودتون میتونید بیان بکنید اگر غیر از اینه، در دنیای امروز جایگاه مذهب در زندگی عرفی، در زندگی اجتماعی کجا قرار داره؟ آیا مذهب در زندگی عرفی جایی داره، یا به زعم بنده که معتقدم هر گونه دخالت مذهب، هر مذهبی و حتی هر ایدئولوژی در زندگی اجتماعی باعث در حقیقت تلاطم‌ها و بحران‌هایی خواهد شد که ما امروزه در ایران شاهدش هستیم؟ یعنی دخالت دین، یعنی دین هر گونه دینی فرق هم نمی کنه، در زندگی اجتماعی همین مسائل به بار میاره، یا حتی ایدئولوژی، برای اینکه اداره زندگی اجتماعی در واقع یک مسئله علمیه، جامعه شناسی سیاسی در واقع بر اساس اصول علمی بنیاد گذاشته شده و نتیجتا ما برای حل مشکلات اقتصادی جامعه به کتب آسمانی نمیتونیم، هیچ حلی برای ما اونجا ارائه نمیده. بهترین چیزی که برای باورمندان دین و واقعا احترام به اونا، احترام به باورها داشته باشیم، این که این امر خصوصی باشد به طور کلی و هیچ جای پایی از هیچ دینی در قانون اساسی و قوانین مدنی نباشد. نظر شما چیه؟
منم همراه هم با شما. این رو باید اضافه کنم که 55 سال پیش که من آغاز کردم، در اون زمان 50 سال پیش در واقع اندیشه که در متن جامعه ما وجود داشت این بود که اسلام میتونه برای عدالت اجتماعی یک ایدئولوژی خوب باشه. ولی امروز مردم ما پشت کردن به این اندیشه، مردم ها دیگه رو نمیپذیرن، مردم ها دیدن که اسلام چه میکنه و 39 سال رژیم تبهکار اسلامی به مردم ها نشون داد که اسلام چه ماهیت بشخیمانه ای داره. به این دلیل امروز دیگه مردم ها این اندیشه رو ندارن، امروز باید با این اسلام پیکار کرد، مبارزه کرد با این اسلام سیاسی و اون رو از صحنه بیرون کرد تا مردم بتونن آزاد، کاملا آزاد از قید مذهب برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. امروز دیگه اون روزها نیست، 50 سال پیش نیست دیگه. امروز روزیه که مردم به دانش رسیدن، به آگاهی رسیدن و با این آگاهیشون مردم میخوان خودشون سرنوشت خودشون به دست بگیرن.
سپاسگزارم از اینکه این توضیح دادید. با توجه به این که شما از یک زندگی مذهبی و حتی از یک فعالیت مذهبی سیاسی آغاز کردید و عمریست 14 سال در زندان بودن و اون مصائب رو تحمل کردن و در عنفوان جوانی، و شما حداقل تا اونجایی که من یادم هست حتی تو این فعالیت ها تصورتون این بود که مثلا بهایی ها مثلا عناصر ناباب و نمیدونم جاسوس هستند و غیره، در حالی که این بخشی از هموطنان ما حالا همونجور که باور به یکی باور به مسیح دارن، باور به موسی دارن، باور به پیغمبران دیگه و ائمه دیگه و یا هر طرز تفکر دیگه دارن، این بخش این هم یک دینی است در مقابل. و من میدونم که شما تا اندازه‌ای ضد بهایی بودید، درست میگم؟ آیا اینو نقطه سیاهی در زندگی خودتون نمیبینید آقای مظاهری؟
چرا من در مصاحبه های گوناگونی که داشتم با آقای بهرام مشیری و دیگران، من بسیار بسیار متاسف هستم که چنین گذشته داشتم. این گذشته من گذشته سیاهی بود. من پیش از اینکه به حزب ملل اسلامی برسم و این حزب بنیانگذاری کنم، من در سال 1340 وارد انجمن ضد بهایی بودم. با این شرایط 56 57 سال پیش وارد انجمن ضد بهایی شدم و شروع کردم به مبارزه با بهایی. ولی من امروز بر این باور هستم که اولا که اندیشه بهایی یک اندیشه مدرنیه که خیلی خیلی از خرافاتی که تو اسلام هستش تو این مذهب وجود نداره. من البته بهائی نشدم، من بهائی نیستم و اصلا با این میانه خوشی ندارم، ولی به هر حال من بهائی ها رو بسیار بسیار انسانای با فرهنگی میدونم و معتقدم که اقلیت بهائی در ایران با فرهنگ ترین و تاثیرگذارترین اقلیت مذهبی در ایران هستن. بسیار انسانهای با فرهنگی هستن، بسیار انسانهای خردمندی هستن و من به اینا احترام میذارم و دوستشون دارم. پوزش خواهی کردم از اینکه در اون زمان بر ضد اینا کاری کردن.
بله، من ما به عنوان یک ملت، ما به عنوان یک ملت فرق نمیکنه سیاسی و غیر سیاسی، به نوعی به این بخش از هموطنانمون که باورمند به آیین و دین بهایی هستند واقعا وامدار هستیم. و من ممنونم از شما که این رو گفتید. گرچه بر این باوریم که برای اینکه سلامت جامعه حفظ بشه، به طور کلی در تمامی قوانین مدنی، قانون اساسی، هیچ گونه مذهبی اصلا جای پا نداشته باشه. مذهب امری شخصی است و هر باوری فردی که داره یا نداره از نظر مذهبی در یک جامعه قانونمند، در یک جامعه با اصول انسانی و دموکراتیک، قاعدتا این حق رو برای هر کسی قائل هستیم که هر گونه به هر خدایی که میخواد باور داشته باشه، به هیچ کس دیگه، به حوزه عمومی ربطی نداره، به دولت هیچ ارتباطی نداره که شما با خدا هستید یا نیستید. اصلا به حالا به جای خود آیا به این مذهب و اون مذهب، اصلا مذهب رو باور دارید؟ نه. در یک جامعه مدرن که ما برای اون جامعه کوشش میکنیم، مذهب امری شخصی و ولی به هر حال تمام کسانی که مذهب رو وارد حوزه عمومی کردن و وارد قوانین مدنی کردن، این قوانین مدنی تغییر بنیادی خواهد کرد، قانون اساسی تغییر بنیادی خواهد کرد. چیزی به نام مذهب رسمی از قانون اساس در قانون اساسی نباید وجود داشته باشه. مذهب رسمی نداریم، چیزای رسمی مربوط به زندگی عرفی و اجتماعی است. از شما سپاسگزارم، امیدوارم در برنامه‌های دیگه بتونیم استفاده کنیم و از تجربیات شما. و یه سوالی از شما بکنم، آیا شما حاکمیت موجود رو آیا به هیچ ترتیبی با این نهاد، با این قانون اساسی قابل اصلاح میدانید؟ و اگر نه، چه چیزی رو پیشنهاد میکنید به عنوان یک انسان با سابقه؟ آقای
من به این اندیشه هستم که این رژیم اصلاح پذیر نیست. این رژیم بایستی واژگون بشه و بر پایه عدالت و آزادی و سوسیالیسم بایستی جامعه استوار بشه. من به گونه سوسیال دموکراسی باور دارم و باور دارم که در آینده سکولاریته بایستی پایه قوانینی باشه که ما در ایران برگزار خواهیم کرد. من معتقدم که در اون قانون اساسی که ما تدوین خواهیم کرد، مذهب هیچ جایی نداره. مذهب برمیگرده به دل مردم، به قلب مردم، و هر کسی هر اعتقادی داره برای خودش داره، خونه خودش داره، ولی در عرصه جامعه مذهب هیچ نقشی نباید داشته باشه و مردم باید بر پایه توانایی خودشون در جامعه رشد بکنن و مردم باید آزاد باشن، اندیشه باید آزاد باشه، همه همکاری های مردم باید آزاد باشه و مردم ما بر پایه اندیشه های خودشون بدون تأثیر پذیری از مذهب بایستی در عرصه اجتماعی فعال باشند.
از شما سپاسگزارم آقای مظاهری عزیزم. عباس عزیزم، خوشحالم شما را تندرست و شاد میبینم. امیدوارم در برنامه های دیگه حضور شما رو داشته باشیم و با همراهان، هموطنان و یارانمون صحبت بکنیم. برای شما تندرستی و پیروزی برای همه آزادگان و آزادی خواهان آرزو مندم.
من هم همین آرزو رو برای همه مردم خودم دارم، برای همه خودم دارم که روزی برسه که مردم ما در آزادی بتونن زندگی کنن، آزادی پوشش، آزادی ایمان، همه چیز آزاد باشه، آزادی مذهب، و مردم بتونن آزادانه زندگی بکنن. همه چیز باید آزاد باشه.
سپاسگزارم از شما.
برای مردم ما.
بله سپاسگزارم از شما، بدرود با شما و بدرود با همراهان و عزیزانی که ما رو تا این لحظه یاری کردن و با ما بودن.
متشکرم، بدرود.